ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزارت خارجه ایران عربستان را متهم به حمایت سازمان یافته از گروه‌های تروریستی در منطقه کرد. ارتش عراق میگوید به چند صد متری رود دجله در شهر موصل رسیده است. شرکت‌های ارج و آزمایش با کمک کمپانی‌های آمریکایی و ایتالیایی احیا می‌شوند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه در واکنش به اظهارات وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان، این کشور را به حمایت سازمان یافته از گروه‌های تکفیری و تروریستی در منطقه متهم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی در واکنش به انتقادهای محمد بن سلطان درباره رفتارهای منطقه‌ای ایران، عربستان را متهم کرد که بعضی از نهادهای رسمی این کشور با گروه‌های به گفته او تروریستی تکفیری در منطقه رابطه معنادار و سازمان یافته دارند. آقای قاسمی اظهارات مقامات عربستان درباره ایران را فرافکنی‌های بی‌حاصل توصیف کرد. محمد بن سلطان، وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان، به تازگی در گفتگو با هفته‌نامه اکونومیست ضمن متهم کردن ایران به بی‌ثباتی در منطقه گفته است که عربستان با توجه به سیاست‌های کنونی ایران هیچ برنامه‌ای برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ندارد. ارتش عراق میگوید در ادامه عملیات بازپسگیری شهر موصل از گروه حکومت اسلامی به 500 متری رود دجله رسیده است. رود دجله شهر موصل را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌کند و رسیدن به آن تأثیر مهمی در تثبیت موقعیت ارتش عراق دارد. سخنگوی نیروهای ویژه ضد تروریسم ارتش عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است که این نیروها صبح روز جمعه منطقه قفران را به تصرف خود درآوردند و به چند صد متری رود دجله رسیدند. پیشروی‌های اخیر ارتش عراق در شهر موصل پس از هفته‌ها توقف در عملیات بازپسگیری شهر موصل روی داده است. ارتش عراق از مهر ماه امسال عملیات گسترده‌ای را برای بازپسگیری شهر موصل از گروه حکومت اسلامی آغاز کرده است. داعش از دو سال پیش کنترل موصل را در دست دارد. به گفته یه مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت و معدن، دو شرکت ارج و آزمایش با همکاری کمپانی‌های جنرال الکتریک و ویرپول آمریکا و همچنین شرکت آریستون از ایتالیا برای تولید دوباره لوازم خانگی در ایران احیا می‌شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس هاشمی در این باره گفت تعدادی از کارخانه‌های لوازم خانگی کشور در دهه‌های گذشته نوسازی و بازسازی نشده و تکنولوژی آنها در همان سطحی که در روز اول ایجاد شده بود مانده است. آقای هاشمی سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی با طرف‌های خارجی را به عنوان راهکار احیای این دو شرکت قدیمی در ایران عنوان کرد. کارخانه‌های ارج و آزمایش به ترتیب در سال‌های 1316 و 1337 آغاز به کار کردند و از بهترین برندهای تولید لوازم خانگی در ایران و خاورمیانه بودند. این دو شرکت از سال 1380 به بعد با افت شدید کیفی و کمی روبرو شدند و تقریبا اینک به حالت نیمه تعطیل در آمدند. دولت ترکیه اواخر وقت جمعه 6000 نفر دیگر از ماموران پلیس، کارمندان نهادهای عمومی و آموزشی را از کار برکنار کرد. در حکمی که دولت ترکیه صادر کرده است، بیش از 2500 نفر از ماموران پلیس و نزدیک به 1700 نفر از ماموران وزارت دادگستری از مسئولیتشان معاف شدند. این احکام تازه ترین اقدامات ترکیه در برخورد با کودتای نافرجام تیر ماه گذشته در این کشور محسوب می شود. از زمان این حادثه تا کنون حدود 120,000 نفر در ترکیه از کار برکنار شدند. روز سه‌شنبه نمایندگان پارلمان ترکیه با تمدید سه ماهه وضعیت فوق‌العاده در این کشور موافقت کردند. دولت ترکیه از زمان وقوع کودتای نافرجام در این کشور حالت فوق‌العاده اعلام کرده است. در ادامه شنونده یه برنامه دریچه خواهید بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یک گفته الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته که گذشت چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران به اعتصاب قضای خود پایان دادند، اما هنوز برخی از این افراد در اعتصاب قضا به سر میبرند و خانواده هایشان از وخامت حال جسمی آنان خبر میدهند، از جمله علی شریعتی و سعید شیرزاد و محمد حسین کاظمینی بروجردی، روحانی منتقد، پس از 10 سال برای اولین بار به مرخصی درمانی اعزام شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. خبرها از ایران حاکی است. تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی هنوز در اعتصاب قضا به سر میبرند و به گفته خانواده‌هایشان وضعیت برخی از آنان رو به وخامت می‌رود. علی شریعتی، فعال مدنی زندانی، یکی از این افراد است که از 10 آبان ماه در اعتراض به اتهام و حکم 5 سال زندانش دست به اعتصاب قضا زده. اتهام علی شریعتی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در اعتراض به اسید پاشی هاست. شایسته شهیدی، مادر علی شریعتی، درباره آخرین وضعیت فرزندش میگوید:
علی قندش روی 63، فشارش مرتب نوسان داره روی 6 و 8 و خیلی ضعیف شده، مثلا جون نداره، نمیتونه راه بره، جون نداره حرف بزنه. الان حدود 45-6 روز توی بهداری بند مرکزه، کلیش درد میکنه. منتها دکتر اونجا که علی رو ندیده، روز گذشته بیهوش شده بود، افتاده بود. به خاطر درمان علی توی بهداری نیست، حالا اونجا محبوسه به خاطر که تو بند نباشه، گذاشتن تو بهداری. و ملاقاتی روز چهارشنبه بوده که من خودم نتونستم برم، ولی همسرش که رفتن انقدر نمیتونست که روی پاوایس رو زفت بشه، روی سرباز بغلش رو میگه.
سعید شیرزاد، فعال مدنی زندانی، هم از 16 آذر ماه با دوختن لبهایش در اعتراض به شرایط زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب قضا زده. این فعال حقوق کودک به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده و گفته است تا زمان رسیدگی به خواسته‌هایش به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد داد. علی شیرزاد، برادر سعید شیرزاد، درباره دلایل اعتصاب قضای برادرش میگوید:
چند وقتی هست با خانواده زندانی خیلی سختگیر میکردن و من مشکلات پیش من، یه سری از خانواده ها رو توی اتاق ملاقات بازداشت میکردن، هر 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت خیلی بهشون گیر میدادن. من یکی هم امکانات پزشکی در اختیار بچه ها نمیذارم، خیلی امکانات دیگه ازشون گرفتم. سعید احتساب قضیش تا هر موقع خواستش برآورده کنن ادامه میده، لباش هم کلا دوخته.
آرش صادقی که در اعتراض به بازداشت همسرش 71 روز در اعتصاب قضا بود، روز سه‌شنبه در پی آزادی موقت همسرش به اعتصاب قضای خود پایان داد و گلرخ ابراهیمی ایرایی ابراز امیدواری کرد که همسرش هم طی روزهای آینده با انجام مراحل اداری مربوط به تأمین وثیقه به مرخصی درمانی اعزام شود. یکی از شنوندگان رادیو فردا درباره آرش صادقی و همسرش برای ما پیام گذاشته:
ببینید عاقبت صدای مردم در فضای مجازی حکومت تیغ و تسبیح و طلا را تسلیم کرد و مجبور شد این دو زوج عاشق را آزاد کند. حالا در فضای حقیقی ببینیم صدای مردم با این ظالمان تاریخ چه خواهد کرد.
محمد علی طاهری، بنیانگذار زندانی عرفان حلقه، هم به گفته خانواده‌اش در پی قول مساعد مسئولان قضایی مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده‌اش پس از گذشت بیش از 2 ماه به اعتصاب قضای خود پایان داد. محمد علی طاهری که به افساد فی‌الارض متهم شده، پیشتر به اعدام محکوم شده بود، حکمی که بعدها نقض شد و حالا قرار است مجددا مورد بررسی قرار گیرد. نزار زکا شهروند لبنانی زندانی در ایران هم که به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 10 سال زندان محکوم شده از 18 آذر ماه در اعتصاب قضاست. خبرها از ایران هاکیست که حسن رستگاری مجد زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه پس از 1 ماه به اعتصاب قضای خود پایان داد، اما محمد رضا نکونام روحانی منتقد که از 2 دی ماه در زندان قم دست به اعتصاب قضا زده هنوز در اعتصاب قضا به سر میبرد و روز 4 شنبه هم برای ساعاتی به بیمارستان منتقل شد. کانون مدافعان حقوق بشر هفته پیش با انتشار بیانیه ای با اشاره به وضعیت زندانیان سیاسی که طی هفته‌های اخیر دست به اعتصاب قضا زدند و نیز با انتقاد از صدور حکم‌های زندان برای فعالان مدنی، دگراندیشان، وکلا و منتقدان، خواستار برکناری صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران شد. کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود از آنچه بی‌عدالتی و فساد در دستگاه قضایی و جامعه ایران نامیده انتقاد کرده و رئیس قوه قضاییه را مسئول این وضعیت دانسته است. شیرین عبادی حقوقدان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر درباره این بیانیه میگوید
اعتصاب قضای طولانی شریعتی و سایر زندانیانی که الان در اعتصاب قضا هستند نشان از بی‌کفایتی آقای لاریجانی دارد، ضمن اینکه وضعیت زندان‌ها بسیار نامساعده. ما شاهد عدم استقلال دادگاه‌ها خصوصا در پرونده‌های سیاسی امنیتی هستیم. مامورین امنیتی تصمیم میگیرند و قاضی دادگاه اون رو اجرا میکنه که در حقیقت قوه قضاییه تبدیل شده است به شعبه از وزارت اطلاعات. اما خواهان برکناری آقای لاریجانی هستیم، ضمن اینکه به عملکرد آقای روحانی هم شدیدا معترض هستیم. فراموش نکنید که بسیاری از افرادی که در زندان هستند از جمله خانم نرگس محمدی به خاطر پرونده سازی مامورین امنیتی است. مامورین امنیتی در وزارت اطلاعات هستند و وزیر اطلاعات در کابینه آقای روحانی است. بنابراین هم روحانی و هم لاریجانی مسئول زندان شدن آزادی خواهان و دگراندیشان ایران هستند.
لیلا حقیقت جو، خواهر فاطمه حقیقت جو، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی، 29 آذر ماه در منزلش بازداشت شده، اما از نهاد بازداشت کننده، محل نگهداری و اتهام او تاکنون خبری منتشر نشده است. همسر یک پزشک ایرانی هم از بازداشت همسرش در ایران خبر داد. به گفته ویدا مهران نیا، همسر او احمد رضا جلالی، پزشکی که اقامت سوئد را هم دارد، اردیبهشت ماه بازداشت شده و از حدود 10 روز پیش دست به اعتصاب قضا زده است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع آقای جلالی، در گفتگو با رادیو فردا اتهام‌های موکلش را امنیتی توصیف کرد و از توضیح بیشتر در این باره خودداری کرد. محمد حسین کاظمینی بروجردی، روحانی منتقدی که از 10 سال پیش در زندان به سر می‌برد، با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی به مرخصی درمانی اعزام شد. آقای کاظمینی بروجردی به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به 11 سال زندان محکوم شده و در زندان اوین نگهداری می‌شود. مریم مؤذن‌زاده، فعال حقوق بشر و سخنگوی آیت الله کاظمینی بروجردی در هلند، درباره وضعیت او می‌گوید
آقای سید حسین کاظمینی بروجردی برای اولین بار هستش که به مرخصی درمانی میاد در مدت نزدیک به 11 سال و ایشون خب ناراحتی‌ها و مشکلات زیادی رو داشتن در اثر تحمل حبس طولانی و مشقاتی که کشیدن، ناراحتی‌های مغزی، عصبی، قلب، کلیه، دستگاه تنفسی، ارتوپدی و چشم و دندان، همه گونه ناراحتی دچار شدن، ولی الان اخیراً یه سری ناراحتی‌های عروقی و استخوانی گرفته بودن که دردهای وحشتناکی داشت که نهایتاً حالشون به حدی وخیم شد که مجبور شدن به مرخصی درمانی بیان. ایشون باید در سال 94 آزاد می‌شدن البته به گفته دادستان ویژه روحانیت. مسئولیت جون ایشون با حکومت بوده و هست.
و در هفته که گذشت دو روزنامه‌نگار از زندان آزاد شدند. داوود دشتبانی، مدیر مسئول هفته‌نامه وطن‌یولی که ششم دی ماه بازداشت شده بود، به گفته گزارشگران بدون مرز پس از دو روز آزاد شد و ریحانه طباطبایی هم روزنامه‌نگار دیگری است که هفته پیش با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شده بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.